هنوز اسرائیل قبول نکرده مسئولیتش رو، در چه میتونه باشه؟
درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. به هر حال که فرمودین، خبرها خیلی تایید نشده و قطع هست و نمیشه به هم بس کرد و ازش نتیجه گیری کرد. امیدوارم تا در ساعت آینده بشه به اطلاعات قابل استنادتری دست پیدا کرد، ولی اون چیزی که تا الان دیدیم یا شنیدیم اینه که صداهای انفجاری در مناطق نزدیک اصفهان شنیده شده و ما میدونیم که اصفهان یک منطقه بسیار حساسی هست از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی هشتم ارتش هست، نیروی هوایی هست، بعد نیروی هوایی سپاه پایگاه هوایی بدر داره و در همونجا یک سایتی هست که مرکز تحقیقات هوایی شاهد سپاه هست که همین هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 اونجا ساخته میشه. مرکز صنایع دفاع در شمال اصفهان هست، مربوط به صنایع الکتروپتیک سایران، چندین سایت بزرگ صنعتی اونجا داره و همینطور سایت های مربوط به موشکی سپاه در جنوب، جنوب غرب اصفهان بسیار زیاد هست. این از هر نظر که فکر بکنی، حالا سایت هسته‌ای رو که کنار بذاریم، انواع هدف ها میشه اونجا باشه که بخواد اگر اسرائیل تصمیم به حمله به اهدافی در اسرائیل در اصفهان بگیره میتونه به اونا حمله بکنه. ولی میشه گفت که هنوز من نشانه ای ندیدم که پدافند هوایی خیلی فعال باشه، به غیر از ویدیوهایی که ما دیدیم از پدافند توپخانه‌ای در هوا شلیک میکنه که اون هم میتونه ناشی از دیدن یا ردگیری کردن هدف خاصی نباشه. انفجارهایی که پیش اومده هر میتونه دلایل مختلف داشته باشه، میتونه از خرابکاری باعث شده باشه، میتونه همونطور که در بعضی خبر اومده کوادکوپتر باشه، یعنی ریز پرنده ها یا درون های بزرگتر میتونن باشن. به هر حال در سکوت نیمه شب انفجارهایی که خیلی بزرگ هم نباشن میتونه اکو داشته باشه و شدیدتر به نظر به شنیده بشه.
آیا فکر میکنید که اصلا اگر چنین حمله‌ای صورت گرفته باشه و در صورت تاییدش اصفهان رو هدف قرار دادن، میتونه معنادار باشه در برابر پایتخت که تهرانه، یا دلیل خاصی داره که به هر حال پرواز پهپادها یا حالا هر اقدام نظامی به اصفهان ساده تر از نظر ژئوپلیتیکی؟
من هیچ نظر قطعی در این زمینه نمیتونم بدم، چون ممکنه به نقاط دیگه هم حملاتی شده باشه. در مورد تبریز گزارشی هست که صدای انفجار شنیده شده، شاید البته اونا هم ممکن مربوط به پدافند هوایی باشه. اصفهان همونطور که عرض کردم سایت های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هستش، سایت های پدافند هوایی هست، پایگاه هشتم شکاری هست، یکی از پایگاه‌هایی که در حقیقت مسئولیت حفاظت آسمان مرکز ایران بر عهده این پایگاه هست، البته در کنار پدافند هوایی، اینا جزء طرح پدافندی هستن. هواپیماهای F-14 که در این پایگاه مستقر هستن، اون دسته از هواپیماهایی که آماده عملیاتن یا موشک‌های هوا به هوا دارن، موشک‌های فینیکسی که هنوز خب یه تعداد محدودی در پایگاه هشتم مورد عملیاتی هست، میتونن ورد قابل توجهی داشته باشن. یکی از دوربردترین موشک‌های هوا به هوای ایران هنوز محسوب میشن. بنابراین اگر اسرائیل به طور فرض بخواد اهداف مهمی رو در منطقه اصفهان یا منطقه مرکزی ایران بمباران بکنه، یکی از جاهایی که به عنوان پیش زمینه برای آماده شدن، آماده کردن محیط رزم احتمالاً بهش هدف قرار خواهد داد، پایگاه هشتم شکاری میتونه باشه، چون هواپیمای F-14 اونجا مستقر هستن، هواپیمای رهگیر، تنها هواپیمای رهگیر قابل استفاده ایران با موشک‌های دوربرد میشه محسوب کرد. هواپیمای میگه 29 به خاطر که برد کمتری دارن، معمولاً در پایگاه‌های غربی و شمال غربی مستقر هستن، مرکزشون در تبریز هست. بنابراین این تنها دلیلی من میتونم ببینم که پایگاه هشتم شکاری مورد حمله قرار گرفته باشه و همینطور هم خب پایگاه موشکی هستند در اون منطقه، عرض کردم که ممکنه به نوعی در حمله موشکی به اسرائیل در روز شنبه نقش داشته باشن. در نهایت نمیشه به طور قطعی سوال نظر کرد، من فقط یک سری تئوری رو مطرح کردم.
همون چون به هر حال ما در مورد احتمالات داریم صحبت میکنیم و احتمال حمله ای که صورت گرفته با توجه به اخبار متفاوتی که وجود داره و صدای چند انفجار متعددی که شنیده شده، اما پیش از این اگر خاطرتون باشه خب ما شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک بودیم به اسرائیل و صحبتهایی که مقامهای کشورهایی که متحد اسرائیل هستند با این کشور داشتن در خصوص اینکه اقدام نظامی صورت نگیره تا تنش‌ها بالا بره. اما ما حتی می‌بینیم که الان اسرائیل اگر چنین اقدامی رو صورت داده باشه تقریبا میشه گفت که به این صحبت‌های دیپلماتیک هم چندان اعتنایی نداشته. دلیل این رو در چه می‌تونیم ببینیم و آیا اسرائیل خودش هم آماده است برای اینکه یک جبهه جدیدی رو با جمهوری اسلامی ایران هم باز کنه در منطقه؟
خب من فکر نمی کنم اسرائیل به طور عمدی بخواد کاری بکنه که یک جنگی رو در منطقه شروع بکنه. اسرائیل هم هنوز درگیر جنگ غزه است و احتمال هر لحظه احتمال باز شدن جبهه شمالی با حزب الله لبنان هم وجود داره. من فکر نمی کنم اسرائیل تمایلی به درگیر شدن به یک جنگ تمام عیار با ایران داشته باشه و همینطور ایران هم همینطور، و اقدامی اگر انجام شده باشه در این ساعات در داخل ایران، من فکر می کنم که دقیقا به شکلی انجام گرفته تا حداقل ریسک پاسخ جدی ایرانو داشته باشه. حالا
ولی به هر حال شما در نظر دارید که حسین امیر عبداللهیان در آمریکا به سر می‌برد، هنوز مشخص نیست که ترک کرده آمریکا رو یا نه، اما چیزی که مشخصه اینه که ایشون در صحبت‌هایی که داشت گفته بود که پاسخ ما سنگین خواهد بود در صورت هر گونه حمله‌ای به خاک ایران. اگر پاسخ سنگین رو انتظار داشته باشیم، حتی این محاسبات تا چه اندازه میتونه معنادار باشه و میتونه باعث نشه که یک تنش بزرگتری در منطقه شکل بگیره؟
بله دقیقا درسته، و با این اظهار نظرهایی که مقامات ایرانی کردن، این دقیقا زمین مانور رو برای خودشون خیلی محدود کردن و جایی برای دیپلماسی باقی نداشتن، جایی برای چونه زدن باقی نداشتن و چاره دیگه برای خودشون نمیمونه که اگر اسرائیل حمله ای انجام بده، شاید حالا منظورشون حمله عمده بوده داخل خاک ایران، با پاسخ شدید مواجه بشن. ولی شاید بشه گفت که اقداماتی که انجام گرفته در این ساعت گذشته در ایران، حالا هر چی بوده، هر نقطه ای سایتی سرانه وارد شده، با کیفیتی انجام گرفته که ایران بتونه به نوعی مسئولیت پاسخ دادن از خودش از شونش برداره. ممکنه با استفاده از ریز پرنده ها باشه، این احتمال وجود داره. در نتیجه اینو میتونم به عنوان یک اقدام تروریستی از داخل ایران عنوان بکنن و تا حدی اون ریزش اعتبار خودشون رو پس از اقداماتی که در اسرائیل انجام دادن بخوان اینجوری کم بکنن.
یعنی امکان داره اسرائیل بره روی اون پاشنهی بیسته که مسئولیت این، حالا اگر حمله احتمالی تایید بشه، مسئولیتش رو باز هم به عهده نگیره و به این صورت ماجرا به هر حال منجر نشه به این که
نه خیر، من فکر نمی کنم اسرائیل در هیچ شرایطی مسئولیت اقدامی در ایران به عهده بگیره. حتی اگر هواپیمای جنگنده اسرائیلی یک نقطه مهمی رو به شدت بکوبن و مثل سال 2000 سپتامبر 2007 که در سوریه سایت اتمی سوریه رو در شرق این کشور بمباران کردن و با خاک یکسان کردن.
ولی به هر حال برای افکار عمومی اسرائیل چگونه است؟ چون به هر حال یک وعده ای رو آقای نتانیاهو
مهم نیست. نه به هیچ وجه مسئله مهم نیست. وقتی که اخبار در رسانه ها منتشر بشه، خود به خود مردم اسرائیل میدونن که چه کسی پشت این بوده. ولی من فکر نمی کنم که اسرائیل به طور رسمی مسئولیت هر گونه حمله رو در داخل ایران به عهده بگیره، مگر اینکه یک بار اگر هواپیمای سرنشین داری سرنگون بشه و خلبانی به اسارت در بیاد، در اون صورت دیگه جایی برای تکسی باقی نمیگذاره. ولی در این شرایط، حالا من باز هم نمیتونم مثلا نظر بکنم، ممکنه هواپیماها از فاصله دور از موشک‌های دوریستا استفاده کرده باشن. مثلا ما میدونیم که موشک‌هایی دارن نیروی هوایی اسرائیلی که از هواپیما شلیک میشه و حدود برد 150 کیلومتر داره، اصطلاحا موشک‌های دوریستا بهش میگن. و مرکز، اگر مرکز یک دایره یا پایگاه هشتم شکاری در نظر بگیریم، این موشک‌ها رو میتونن از مناطقی از شمال کوهستان‌های کوهرنگ شلیک بکنن، یعنی بدون اینکه وارد رینگ پدافندی اصفهان بشن. و این موشک‌ها به خاطر اینکه مسیر بالستیک رو طی می‌کنه و سریع‌تر از موشک‌های معمول کروز هست، شانس رهگیری شدن به وسیله پدافندش کمتره و میتونن بدون اینکه خلبانشون رو به خطر بندازن از این نوع موشک‌ها استفاده بکنن. در حمله به دمشق هم به نظر من از همین نوع موشک استفاده شده. چندین مدل و نوع و بردهای مختلف، برد 60 کیلومتر تا 100 کیلومتر دارن بعضی از این انواعی که دوربین روی دماغش داره و میتونه در حقیقت بررسی هدفی رو که میخواد مورد حمله قرار بدارم همزمان انجام بده و مطمئن بشه که به هدف مورد نظر برخورد کرد.
سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر مسائل دفاعی و امنیتی، که همراهی میکردید ما رو از واشنگتن در این ساعت پایانی شب در واشنگتن در آمریکا. همچنان با شما همراه هستیم با ویژه برنامه رادیو فردا که نگاهی داره به خبری که ساعتی پیش منتشر شد توسط خبرگزاری‌های بین‌المللی و حکایت می‌کرد از حمله موشکی به اصفهان، که در صورتی که هنوز ما تاییدیه این رو از سوی مقام‌های داخلی در ایران نداریم و آنچه که خبرگزاری‌های رسمی و به ویژه تلویزیون حکومتی ایران نشون داده تا این لحظه، حاکی از این هست که اصفهان در امنیت به سر میبره و عنوان میکنند که اینها اشیای پرنده بوده. الان خبرهای تازه‌ای هم گلناز اسفندیاری گویا داره که با ما در میزه.
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه گفته که صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از انهدام 3 ریز پرنده در آسمان اصفهان توسط پدافند غیر عامل بوده. بر اساس این گزارش، این 3 ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد در آسمان اصفهان و در اطراف منطقه زرجان مشاهده شد که به نوشته این خبرگزاری توسط پدافند غیر عامل در آسمان منهدم شدند. پیش از این هم تلویزیون جمهوری اسلامی صدا و سیما به نقل از منابع موثق اعلام کرده بود که تأسیسات هسته‌ای در استان اصفهان در امنیت کامل است و گزارش برخی رسانه‌های خارجی درباره حادثه در این تأسیسات نادرست است. این در حالی است که یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفته که در پایگاه هشتم شکاری اصفهان حادثه ای رخ نداده است. اینها رسانه های رسمی جمهوری اسلامی هستند این اخبار رو منتشر کردن. ما این اخبار رو نمیتونیم به طور مستقل تایید کنیم، ولی اون چه که میدونیم اینی که مقامات آمریکایی به خبرگزاری های اون کشور، به رسانه های اون کشور گفتن که اسرائیل به ایران حمله کرده، ولی چونه و چرای این حمله و چگونگی این حمله هنوز مشخص نیست.
آخرین خبرها رو گلناز اسفندیاری با شما مرور کرد در خصوص اخباری که در خصوص شنیدن صدای انفجار در اصفهان منتشر شده و همونطوری که آخرین خبر رو خبرگزاری مهر عنوان کرده، نشان از این داره که انهدام ریز پرنده ها بوده. همونطوری هم که باز گلناز گفت، من تاکید بکنم که همچنان ما محتاطانه این اخبار رو دنبال میکنیم چون ما خبرهای دقیق و موثق نداریم، فقط رسانه‌های داخل ایران در این باره دارن صحبت میکنن تا اطلاعات موثق‌تری منتشر بشه و به محض اینکه اطلاعات منتشر بشه در اختیار شما قرار میدیم. اما اگر شما که در این لحظه شنونده رادیو فردا هستید و به ویژه در اصفهان زندگی میکنید، مشاهداتی دارید و دوست دارید که مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید، از شما دعوت میکنم که حتما از این فرصت استفاده کنید و از طریق راه‌های ارتباطی که در اختیارتون هم اکنون قرار خواهم داد با ما تماس بگیرید و آنچه که مشاهده کردید و حتی آنچه که میاندیشید رو با ما در میون بگذارید و با دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. 0042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همچنین شما میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا مطالب خودتون رو برای ما ارسال کنید. @فرداگرام شناسه ایست که با همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید در ارتباط باشید. اونها مطالب شما رو در قالب صوت و متن در اختیار ما قرار میدن که ما بتونیم با دیگر شنوندگانمون به اشتراک بگذاریم. و همچنین شما میتونید برای ما از طریق واتساپ هم نظرات خودتون رو منعکس کنید. 0042 0725 97 0000 این شماره واتساپ رادیو فرداست. من تلاش میکنم که در ادامه برنامه ویژه هم باز با شما در میون بذارم شماره ها رو، که شما اگر فرصتی دست داد حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه شنوندگانی که در اصفهان شنونده این برنامه هستن.
و یک بار دیگه محمد برمی... یک کامنتی ما داریم در اینستاگرام، یکی از شنونده های ما درسته. نوشته و نوشته من اصفهانم ولی انرژی اتمی رو نزده. ممنون میشیم باز شنیده و مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در تلفن هایی که محمد الان به اطلاعتون رسوند.
گل از یک بار دیگه بد نیست برای شنونده هایی که در این لحظه پیچ رادیوشون رو باز کردن یا از هر طریق دیگه ای دارن ما رو میشنون، یک مروری داشته باشیم بر آنچه که از ابتدای بامداد به وقت ایران ما شاهدش بودیم و خبری که بسیاری از خبرگزاری ها به اون پرداختند و همکنون در رسانه های داخل ایران هم داره لحظه به لحظه بازتاب خودش رو بیشتر نشون میده.
پس از انتشار اخباری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره شنیده شدن صدای انفجار در اطراف اصفهان، رسانه‌های آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کردند که اسرائیل به ایران حمله کرده. جمهوری اسلامی هنوز این حمله را تایید نکرده. خبرگزاری مهر به نقل از منابع آگاه نوشته که صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از انهدام سه ریز پرنده در آسمان اصفهان توسط پدافند غیر عامل بوده. طبق این گزارش سه ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد در آسمان اصفهان و در اطراف منطقه زرجان مشاهده شد که توسط پدافند غیر عامل در آسمان منهدم شدند. این بنا به گزارش خبرگزاری مهر است. این منبع آگاه به این خبرگزاری گفت در پایگاه 8 شکاری اصفهان حادثه‌ای رخ نداده است. و خبرگزاری ایران همچنان گزارش دادند که فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق درآمدند و فعلا پروازها در این فرودگاه‌ها به دلیل حفظ ایمنی پروازها، با تأخیر مواجه شده. طبق این گزارش، پروازهای فرودگاه خمینی تهران تا 10:30 صبح لغو شده. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، از فعال شدن پدافند هوایی در آسمان چند استان ایران خبر داده است. در همین حال تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از منابع موثق اعلام کرده که تأسیسات هسته‌ای در استان اصفهان در امنیت کامل است و گزارش برخی رسانه‌های خارجی درباره حادثه در این تأسیسات نادرست است.
گلناز اسفندیاری نگاهی داشت به آخرین تحولاتی که پس از اعلام خبر حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به اصفهان منتشر شده. ما همچنان همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم خیلی محتاطانه اخبار رو دنبال میکنیم تا ببینیم بازتاب خبر در ساعات آینده به چه سمتی میره و چه به هر حال جزئیات بیشتری منتشر میشه تا با شما در میون بگذاریم. اما از شما هم که در اصفهان و در ایران به سر میبرید، به ویژه در اصفهان، دعوت میکنیم که مشاهدات خودتون رو از ما دریغ نکنید. 0042 02 21 12 21 12 و همچنین 21 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته 0042 0725 970 30 شماره واتساپ ماست. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست برای دریافت پیام‌های شما، تا آنچه که شما مشاهده کردید، آنچه که به هر حال شما می‌اندیشید درباره اتفاقاتی که این روزها شاهدش هستیم بین ایران و اسرائیل با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که یک رفت و برگشتی داشته باشیم، یک نگاهی بکنیم به راه‌های بهتر شنیدن رادیو فردا. برمیگردیم با شما این برنامه ویژه رو همچنان ادامه میدیم و نگاهی خواهیم داشت باز هم به مهمترین خبرهایی که تا این لحظه در این خصوص مخابره شده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
بله، شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید، برنامه‌ای که نگاهی داره به آخرین اخباری که ساعتی پیش منتشر شد و رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور از حمله به اسرائیل خبر دادند و خبرهایی که لحظه به لحظه بر روی خبرگزاری‌های ایران هم به هر حال بروز و ظهور پیدا کرد و خبرگزاری‌ها از حمله یا شنیدن صدای انفجار، البته خبرگزاری‌های داخل ایران اشاره کردند به شنیده شدن صدای انفجارهایی در اصفهان و پس از اون هم عنوان کردند که ریز پرنده‌هایی بودند که هدف قرار گرفتند یا رهگیری شدند. البته بذارید که گلناز اسفندیاری آخرین خبرها رو سریع یک مروری داشته باشه تا این لحظه ببینیم که چه اتفاقاتی رخ داده.
دقیقاً همینطوره. در حالی که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات آمریکایی، مقامات ارشد آمریکایی گزارش دادند که اسرائیل به ایران حمله کرده، رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی هنوز این گزارش‌ها را تایید نکردند. خبرگزاری شبکه خبری CBS به نقل از دو مقام آمریکایی گفته بود که اسرائیل به ایران یک موشک حمله کرده، ولی این خبر تایید نشده. خبرگزاری مهر نوشته که صدای انفجار در اصفهان ناشی از انهدام ریزپرنده‌ها بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفته که صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از انهدام سه ریز پرنده در آسمان اصفهان توسط پدافند غیر عامل بوده است. طبق این گزارش سه ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد در آسمان اصفهان و در اطراف منطقه زرجان مشاهده شد که توسط پدافند غیر عامل در آسمان منهدم شدند. این منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفت در پایگاه 8 شکاری اصفهان حادثه‌ای رخ نداده است. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که این مرکز هدف قرار گرفته و یا اون صداهای انفجاری که شنیده شده نزدیک این مرکز بوده. در همین حال تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از منابع موثق اعلام کرده که تأسیسات هسته‌ای در اصفهان در امنیت کامل است و گزارش برخی رسانه‌های خارجی درباره حادثه در این تأسیسات نادرست است. خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، هم گزارش‌ها درباره وقوع انفجار بزرگ و حمله موشکی منتسب به اسرائیل را نادرست خوانده و به نقل از منابع آگاه نوشت که هیچ گزارشی درباره انفجار بزرگ یا موشک در اصفهان تایید نشده است. این خبرگزاری گفت که پدافند هوایی ایران با توجه به سطح بالای حساسیت شلیک‌هایی را در اطراف پایگاه هوایی اصفهان انجام داده، اما تا این لحظه صرفاً احتمال موضوع ریزپرنده مطرح است، اگرچه این موضوع نیز قطعی نشده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم که نزدیک است به سپاه پاسداران، در همین حال خبرگزاری ایران اعلام کردند که فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق درآمدند. و به نوشته این گزارش ها فعلا پروازها در این فرودگاه ها به دلیل حفظ ایمنی پروازها با تأخیر مواجه هستند. طبق این گزارش ها پروازهای فرودگاه خمینی تهران تا 10:30 صبح لغو شده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از فعال شدن پدافند هوایی در آسمان چند استان ایران خبر داده است. اینها اخباری هست که فعلا در مورد این انفجارهایی که یا صدای انفجارهایی که به نوشته رسانه‌های ایران رخ داده در ایران منتشر شده. در همین حال پیش از این گزارش ها وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در سازمان ملل نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی به گفته او ماجراجویی نظامی اسرائیل علیه تهران هشدار داد. به گفته حسین امیر عبداللهیان در صورت استفاده از زور توسط اسرائیل یا نقض حاکمیت ایران پاسخ ایران قاطع و مناسب خواهد بود تا اسرائیل به گفته او از اقدامات خود پشیمان شود. این در حالی است که سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در سخنانی در شورای امنیت از حضور امیر عبداللهیان در این نهاد جهانی انتقاد کرد. و این یه خبرهای کوتاهی بود که فعلا منتشر شده و باز ما شنوندگانمون رو در جریان آخرین خبرهای تایید شده تکرار میکنم تایید شده چون خبرهای ناموثق و تایید نشده
بسیار منتشر میشه. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید، باز هم از شما دعوت میکنیم اگر که مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید، ما در ساعت پیش رو نگاهی خواهیم کرد حتما به آنچه که شما میاندیشید و فکر میکنید درباره احتمال درگیری بیشتر بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، همونطوری که اخبار رو هم میشن یعنی شنوندش بودید باید در این باره محتاط بود چون هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص آنچه که اتفاق افتاده در ایران بر روی خبرگزاری ها هم قرار نگرفته و خبرگزاری ها هم هنوز به طور کامل مطلع نیستند.
و محمد طبق الان خبری که به دست ما رسید ارتش اسرائیل در واکنش به گزارش های در مورد انفجارها در ایران گفته که یعنی واکنشی نشون نداده، به اصطلاح گفته نو کامنت. این هم جالب، این خبر الان
اظهار نظری نکرده،
اظهار نظری نکرده. بله.
همچنان میشه گفت که آنچه که مشخصه اینه که صدای انفجارهای شنیده شد اما اینکه منشأ و منبعش چه بوده همچنان میشه گفت محل پرسش هستش. اجازه بدید که در این فرصتی که با شما همراه هستیم یک نگاهی بکنیم به تلاش‌های دیپلماتیکی که صورت گرفته به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا و متحدان اسرائیل برای منصرف کردن اسرائیل از اقدام نظامی متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران. همکارم هانا کاویانی گفتگویی رو داشته با مایکل سینگ، مدیر عامل مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و از مدیران پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا بین سالهای 2005 تا 2008 که سالهاست مسائل ایران و منطقه رو از نزدیک دنبال میکنه. او در این گفتگو از وضعیت غیر معمولی برای ما میگه که دولت آمریکا در تلاش برای پیشگیری از یک جنگ منطقه‌ای با اون روبرو شده. این گفتگو ساعاتی پیش از گزارش‌ها در مورد حمله احتمالی و منتسب به اسرائیل به مناطقی در خاک ایران انجام شده، اما خالی از لطف نیست شنیدنش. پس از اون برمیگردیم، مروری خواهیم داشت باز بر آخرین خبرها و نظرات شما رو هم که به دستمون رسیده حتما به اشتراک می‌ذاریم با شنونده‌هامون در سرتاسر ایران و جهان. بشنوید گفتگویی که با مایکل سینگ انجام شده، مدیر عامل مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک.
Well, you know, I think the administration really is trying to avoid a regional.
من فکر می‌کنم دولت واقعاً در تلاش است از یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری کند. من فکر می‌کنم که آنها نگران خشونت‌های بین ایران و اسرائیل هستند، خصوصاً در زمانی که ما در غزه درگیری داریم و در مرز شمالی اسرائیل درگیری بسیار خطرناکی داریم. و بنابراین آنها این را به عنوان سوخت بر آتش و تشدید بیشتر تنش‌های منطقه‌ای می‌بینند. بنابراین آنچه ما دیدیم این است که دولت از اسرائیل می‌خواهد به حمله ایران به هیچ وجه پاسخ ندهد، بلکه به سادگی شکست نسبتاً بزرگ ایران را بپذیرد، اجازه دهد که این حرف آخر باشد و از این مبادله عبور کند. اما صادقانه بگویم بسیار بعید است که اسرائیل این کار را انجام دهد.
به نظرتون برای رسیدن به این اهداف چه ابزارهایی در اختیار دولت آمریکاست؟
من فکر میکنم به صورت واقع بینانه فقط دو مورد وجود دارد که دولت میتواند از آنها استفاده کند، زیرا دولت قصد ندارد تهدید کند که حمایت نظامی از اسرائیل را قطع کند یا کارهایی را انجام دهد که برخی از منتقدان اسرائیل دوست دارند ببینند. منظورم این است که در اینجا این احساس وجود دارد که ترجیحات ما در واشنگتن هرچه باشد، ترجیحات دولت هرچه باشد، اسرائیل مورد حمله قرار گرفته و وقتی متحدی مورد حمله قرار گرفت از آنها حمایت می‌کنیم. در نتیجه ابزار اول صرفاً متقاعدسازی است. تلاش برای این موضوع که به اسرائیل بگویند بهتر از پاسخ ندهند تا اینکه پاسخ بدهند. و در همین راستا در واقع پاسخ برای دستیابی به بازدارندگی ضروری نیست، زیرا دفاع ایالات متحده و اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای قبلا این کار را انجام داده است. ابزار دوم به نظر من چیزی است که شاید قدرتمندتر باشد، اما سوال اینجاست که آیا معتبر است؟ و این بدان معناست که اگر اسرائیل به ایران پاسخ دهد و سپس تبادل آتش بیشتری صورت گیرد، یعنی انتقام‌جویی بیشتر ایران علیه اسرائیل، شاید ایالات متحده آمریکا مانند اولین حمله ایران حمایت نخواهد کرد. حالا دوباره این سوال مطرح می شود که آیا این موضوع معتبر است؟ زیرا اگر اسرائیل به شکل قابل توجهی از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد، به نظر من برای آمریکا بسیار سخت است.
بله دقیقاً، بنابراین واشنگتن به این فکر نمی کنه که فارغ از روی کردش در صورت تلافی خود رو درگیر جنگی میبینه که نمیخواد بخشی از اون باشه.
درست است و تا حدودی اتحادها به این شکل عمل میکنند. ایالات متحده متحدان کوچکتر زیادی دارد، مثلا اسرائیل مانند اوکراین که به اندازه اسرائیل متحد رسمی نیست. و البته برای آن متحدان بدیهی است که داشتن آمریکا به عنوان یک متحد ابزار قدرتمندی در درگیری آنها با دشمنانشان است. و بنابراین ایالات متحده اغلب خود را در این موقعیت می‌بیند، خواه با اسرائیل باشد یا اوکراین، و تلاش می‌کند آن متحدان را متقاعد کند که اقدامات خاصی را انجام ندهند که ممکن است ایالات متحده را در جنگ با ایران یا روسیه دخالت دهد. اما همیشه این موفق نیست و بنابراین این وضعیت غیر معمولی نیست که ایالات متحده در آن قرار بگیرد.
آیا در مورد اوکراین ایالات متحده کمی موفقیت بیشتری نداشته؟
نه، من اینطور فکر نمی کنم و البته متاسفانه یا خوشبختانه می شود این را گفت، زیرا ایالات متحده به طور مداوم از جمله اخیراً از اوکراین خواسته است به عنوان مثال به اهدافی در داخل روسیه حمله نکند، زیرا این نگرانی وجود دارد که این امر تشدید کننده باشد و این می تواند باعث گسترش خشونت بین روسیه و اوکراین شود. اکنون بسیاری در ایالات متحده از جمله من با این رویکرد دولت آمریکا مخالفیم، اما این موضع دولت بوده است. اما آنچه ما دیدیم این است که اوکراین تا حد زیادی این را نادیده گرفته و به اهداف نظامی حمله کرده، به جایگاه‌های تولید برق حمله کرده و غیره. و در واقع ما آن نوع تشدید تنش را که واشنگتن نگران آن بوده ندیدیم. این وضعیت در زمینه اسرائیل متفاوت است. تفاوت بزرگ اسرائیل این است که توانایی‌های نظامی، تولید نظامی و غیره اسرائیل قوی‌تر از اوکراین است، حداقل در آغاز درگیری. بنابراین اسرائیل نسبت به اوکراین کمتر به فناوری ایالات متحده وابسته است.
چون شما در مورد قدرت ارتش اسرائیل صحبت می‌کنید، اما ما شاهد حضور بسیار پررنگ ایالات متحده در دفاع در مقابل صدها پهپاد و موشکی بودیم که از ایران روانه اسرائیل شد. به نظرتون چرا با توجه به این قدرت آمریکا و سایر متحدان این چنین در این دفاع نقش داشتند؟
ببینید، وقتی حمله روز اول آوریل اسرائیل در دمشق انجام شد، مشخص نیست که ایالات متحده از آن اطلاع داشت. معلوم نیست که اسرائیل خیلی از پیش درباره این گونه اقدامات هشدار داد.
آقای سینگ، دست کم اون چه که از گزارش‌ها برمیاد می‌دونیم که به آمریکا این هشدار داده نشده بود.
And that's relatively normal because Israel doesn't like.
این معمول است. اسرائیل اطلاع نمی‌دهد، چون هشدار از پیش به این معنا می‌تواند باشد که شما به نوعی اگر آن را متوقف نکنید در این اقدام دست دارید. در نتیجه این در روابط بین اسرائیل و آمریکا خیلی عجیب نیست. اما به یاد داشته باشید که بین آن حمله و تلافی ایران حدود 2 هفته زمان بود و در این بازه زمانی بسیار عادی است که بین اسرائیل و آمریکا تبادل نظر بسیار زیادی وجود داشته باشد. اینکه تلافی ایران به چه شکلی خواهد بود و چگونه باید برای آن آماده شد و در نهایت اینکه چطور باید جلوی آن را گرفت. در نتیجه به نظر بخشی از پیام آمریکا این بوده که ما باید کاری را که میتوانیم انجام دهیم که به ایران این پیام را بدهیم که رویکرد ما تلاش برای کاهش تنش است و وقتی که ایران حمله را انجام میدهد دیگر نباید اقدامات بعدی وجود داشته باشد و این دقیقاً پیامی است که آمریکا پس از اقدام تهران به فرستادن آن ادامه داده است.
شما به حمله اسرائیل در دمشق و پس از اون اقدام تهران در تلافی اون حمله اشاره کردید. به نظرتون آیا هیچ کدوم از طرف‌ها دچار سوء محاسبه شدند؟
به نظرم آنچه که ما از 7 اکتبر میان ایران و اسرائیل شاهد بودیم از زمان حمله حماس علیه اسرائیل افزایش مداوم تنش بین طرفین بوده است. در خاورمیانه معمول است که از قواعد بازی صحبت می‌کنند وقتی موضوع ایران و اسرائیل در میان است. البته تأکید کنم که هیچ بازی در میان نیست. این موضوع بسیار جدی و مرگبار است. اما نوعی قانون نانوشته بین طرفین در این زمینه وجود داشته که چندین سال هم پابرجا بوده. و این قوانین و رویکردها تا حدی شامل حزب الله هم می شده که به نوعی شاخه‌ای از نیروی نظامی ایران است. اما از 7 اکتبر این قوانین دیگر پابرجا نیست. تغییر کرده و تنش همواره افزایش یافته است و به نوعی حمله اول آوریل در دمشق ادامه این روند بوده. حالا سوال این است که این روند کی متوقف می شود؟ معمولا اینطور است که وقتی اتفاقاتی مثل اول آوریل یا حمله ایران رخ می دهد دنیا این گونه برخورد می کند که گویی به یک بار رخ داده و کسی انتظار نداشته، اما در حقیقت چیزی است که جریان داشته و این بار هم همین اتفاق افتاده.
به حزب الله اشاره کردید. در برخی گزارش‌های روزهای اخیر به نقل از مقامات آمریکایی که نامشون ذکر نشده آمده که اقدام ایران شاید در پاسخ به نارضایتی گروه‌های نیابتی تحت فرمانش انجام شده که از ایران انتظار اقدام داشتند. از جمله در این زمینه به حوثی‌های یمن اشاره شده. شما سال‌هاست که سیاست تهران رو دنبال می‌کنید. به نظرتون چه اتفاقی افتاده؟ ایران در یک مخمصه گیر کرده، تغییر سیاست داده؟
Well, look, every state, you know, whether it's Iran, whether it's another state.
ببینید، هر دولتی، ایران یا بقیه کشورها، وقتی فکر می‌کند که مورد هجوم قرار گرفته، به بازدارندگی فکر می‌کند. چون هیچ کشوری نمی‌خواهد مهاجم به خود را مصون بگذارد. من فکر می‌کنم در این مورد اگر به ماه‌های اخیر نگاه کنید، به نظر می‌آید که این ایران است که مسیرش توسط نیابتی‌ها روشن می‌شود. چون در 7 اکتبر حماس را داشتیم که به اسرائیل حمله کرد و مشخص نیست که آیا تهران از حمله یا ابعاد آن با خبر بوده یا خیر. بعد حمله حوثی‌ها در دریای سرخ را داشتیم که عناصری از نقش ایران در آن دیده می شود. اما بیشتر به نظر می رسد حوثی‌ها در صدد ترفیع موقعیت خود در میان نیابتی‌های ایران در داخل یمن و در سطح بین المللی هستند. در نتیجه اگرچه تهران خود اقدامات معمولش را انجام می‌دهد، اما گویی نمی‌تواند این گروه‌ها را کنترل کند. به نظرم این دوران سختی برای تصمیم‌گیران در ایران بوده و به نوعی هم ریسک‌های این استراتژی تهران که مرتباً بر آتش جنگ‌ها افسوده و این گروه‌های بی‌پروا را حمایت کرده مشخص شده است. و اگر در این زمینه نگرانند، باید در مورد موقعیت و رفتار خود در منطقه تجدید نظر
کنند.
شما میگید که انگار این گروه ها بودند که در این مدت چنان اقدام کردند که ایران دنبال رو اونها بوده. این با تصویری که غرب از ایران داره چه میکنه؟ غربی که امروز در پی تحریم و انزوای بیشتر تهران به خاطر اقداماتشه.
نه، منظور من را اشتباه نفهمید، چون اینها نیابتی هایی هستند که ایران به وجود آورده، آموزش داده، قدرت داده و اسلحه در اختیارشان گذاشته. ایران بی‌پروا عمل می‌کند و این رفتار را نه تنها در حمله‌ای که به اسرائیل کرد می‌بینیم، حمله‌ای که می‌توانست منجر به جنگ شود، بلکه این رفتار را در دادن سلاح‌های پیچیده به گروه‌هایی مثل حماس و حوثی‌ها هم نشان می‌دهد. در نتیجه ایران هیچ کس جز خود را نمیتواند مسئول این وضعیت بداند. به نظرم ایران باید تحریم شود و برای اقداماتش در منطقه باید تنبیه شود. و صادقانه بگویم، واقعا مدت‌ها پیش باید اقدامات شرورانه ایران در منطقه سرکوب می‌شد.
گفتگویی بود با مایکل سینگ، مدیرعامل مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور دور و از مدیران پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا بین سالهای 2005 تا 2008 که قبل از انتشار گزارش‌ها درباره حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی با همکارم هانا کاویانی صحبت کرده بود. به چند خبر کوتاه در اینجا توجه کنید. فاکس نیوز شامگاه پنجشنبه به وقت ایالات متحده اعلام کرد که حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران محدود بوده است. این رسانه آمریکایی تایید کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران هدف این حملات نبوده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی از صحت کامل تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. در همین حال به گفته دو مقام دفاعی اسرائیل، ارتش این کشور اوایل روز جمعه به ایران حمله کرد. نیویورک تایمز میگوید سه مقام ایرانی تایید کردند که حمله به یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی شهر اصفهان در اوایل روز جمعه صورت گرفته است، اما نگفتند کدام کشور این حمله را انجام داده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه غیر نظامی اصفهان شنیده شد، افسود که علت انفجارها هنوز مشخص نیست. در همین حال، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گفت که تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله قرار نگرفته است. پیش از این، یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفت که صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از انهدام سه ریز پرنده در آسمان اصفهان توسط پدافند غیر عامل بوده است. بر اساس این گزارش، سه ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد در آسمان اصفهان و در اطراف منطقه زرجان مشاهده شد که توسط پدافند غیر عامل در اصفهان منهدم شدند. این منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفت که در پایگاه 8 شکاری اصفهان حادثه‌ای رخ نداده است. و بر اساس گزارش‌های دیگری که منتشر شده، فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق درآمدند و فعلا پروازها در این فرودگاه‌ها به دلیل حفظ ایمنی پروازها با تأخیر مواجه شدند. بر اساس این گزارش‌ها، پروازهای فرودگاه خمینی تهران تا ساعت 10:30 صبح لغو شد. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، از فعال شدن پدافند هوایی در آسمان چند استان ایران خبر داده است. مروری بود بر چند خبر کوتاه و الان به مصاحبه‌ای گوش میدیم که قبل از انتشار این گزارش‌ها عذر میخوام، همکارم محمد زرقامی ظاهراً الان به من اشاره میکنه که یک مصاحبه خواهیم داشت، بفرمایید.
همونطوری که در جریان قرار گرفتید، ما لحظه به لحظه سعی میکنیم که شما رو در جریان آخرین خبرها و تحولات قرار بدیم. همکنون باز به واشنگتن میریم، همراه میشیم با محمد قائدی، کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن، تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و تحولاتی که رخ داده. از دریچه تحلیل آقای قائدی بهتون سلام میکنم، اگر که صدای من رو میشنوید.
بله، درود بر شما و مخاطبین برنامه، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. با توجه به اخباری که تا این لحظه منتشر شده و به هر حال باید محتاط بود و بیشتر درباره احتمالات حمله منتسب به اسرائیل صحبت میشه، اهمیت این اقدام رو در چه چیزی باید دید؟ به ویژه ما میدونیم که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک بود، البته مشخص نیست که نیویورک رو ترک کرده یا نه، و با توجه به این که ما شاهد این بودیم که تحولات میشه گفت دیپلماتیکی هم صورت گرفته بود، یعنی تلاش‌های دیپلماتیکی برای اینکه دو طرف به سمت بالا بردن تنش‌ها پیش نرن، به ویژه از سمت متحدان اسرائیل.
خب الان ابهامات خیلی زیاده، من با شما موافقم که هنوز جواب خیلی از سوالات رو نمیدونیم که واقعا این حمله از طریق موشک بوده یا با ریز پرنده بوده، چون منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام میکنن که ریز پرنده بوده و احتمالاً دلایلی هم براش دارن، چون اگر که ریز پرنده بوده باشه میتونن بگن که این منبع داخلی داشته، و در حالی که اگر موشک باشه میتونن شرایط رو ببره به سمت این که تنش افزایش پیدا کنه و به سرعت در واقع تصاعد پیدا کنه. اما من فکر میکنم که تنها الان شاید کابینه جنگ اسرائیل که بتونه در این مورد نظر دقیقی بده، حتی مقامات احتمالاً آمریکایی هم در این مورد اطلاعات دقیق نداشته باشن، با توجه به اینکه ما در حمله اول اسرائیل که به کنسولگری ایران در دمشق هم بود میبینیم که اینها با فاصله بسیار کمی قبل از انجام عملیات بوده که به مقامات آمریکایی گفتن، و احتمالاً این نگرانی قابل فهمه که نگران این باشن که اطلاعات رو مقامات آمریکایی با جمهوری اسلامی بالاخره در میون بگذارن، برای اینکه این منجر به یک تنش بزرگی نشه.
اما تا این لحظه یک چیزی هم هستش آقای قائدی، اینکه تا این لحظه باز ما شاهد این هستیم که مسئولیت به صورت مستقیم از سوی مقام‌های اسرائیلی قبول نشده. در مورد حتی حمله به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق هم ما شاهد این بودیم که هیچگاه به صورت رسمی اسرائیل قبول نکرد که ما دست داشتیم در این اقدام، و در این شرایط هم تا این لحظه هنوز هیچ میشه گفت اظهار نظر مستقیمی از سوی مقام‌های اسرائیلی نداریم. آیا این رفتار رو باید یک رفتار استراتژیک از سمت اسرائیل قلم داد کرد، رفتاری که بیشتر حاکی از این هست که نخواد تنش به صورت مستقیم بین ایران و اسرائیل بالا بگیره؟
خب فکر میکنم اینی که اسرائیلی ها این رو به عهده نگرفتن بیشتر به خاطر اون جنبه های حقوق بین المللش باشه، به این دلیل که اگر به عهده بگیرن این در واقع میره ذیل فصل 51 منشور سازمان ملل، ایران میگه که حق دفاع مشروع دارم، در حالی که و همینطور بند 4 ماده 2 منشور، در حالی که تا زمانی که به گردن نگرفتن این در واقع انکارپذیری و دینایبیلیتی در واقع داره و اون جنبه های حقوقی دیگه متوجهش نیست. این یک موضوع. اما من فکر میکنم که حتی اگر که ما به گزارش مقامات آمریکایی هم توجه کنیم، اونها هم اعلام کردن که حمله اول در واقع کار اسرائیل بوده و خیلی این چیزی در اون بخش بازی قدرت که مربوط به روابط بین الملل تغییر ایجاد نمیکنه، تنها بخش مربوط به حقوق بین المللش در واقع یک مقدار متفاوت خواهد بود. من یک نکته دیگه هم اضافه کنم، اونم جنبه اقتصادی این قضیه است. همین حمله ای که انجام شد که شدتش هم بسیار به نظر میاد که پایین بوده باشه، متناسب با اون انتظاراتی که اسرائیلی ها اعلام کرده بودن نبود، متناسب با اون پاسخی که ایرانی ها هم گفته بودن که اگر حمله ای انجام بشه ما با شدت و به سرعت به خاک اسرائیل حمله میکنیم، متناسب با اون هم نبود، ولی با همین شدت و در واقع قدرت کمی که داشت اما روی بازارهای مالی جهان یه اثر منفی گذاشت، یعنی نفت 4% بالا رفت، طلا 1% بالا رفت، بورس آمریکا داو جونز حدود 400 واحد ریزش کرد و یک در واقع گرایشی در خریدارا بود به سمت خرید طلا و می‌بینیم که چقدر بازارهای مالی شکننده ان. این به این جهت مهمه که اگر واقعا یک جنگی با ابعاد بزرگ در بگیره، اصلا مطلوب آمریکا، چین و کشورهای مختلف نیست و میتونه بازارهای مالی جهان رو بسیار بیشتر از این تحت تاثیر قرار بده.
نوع دیگه مسئله رو که نگاه میکنیم تفاوت رفتارهایی که در این باره صورت گرفته. اگر دقت بکنیم زمانی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که اقدام نظامی انجام میده، تبلیغات گسترده‌ای رو در رسانه‌های داخلی ایران شاهد بودیم و از سمت دیگه رسانه‌های غربی هم از احتمال این حمله، نزدیک شدن زمان این حمله صحبت می‌کردن و بعد هم گفته شد که جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بوده که از طریق کانال‌های خودش که این حمله رو در دستور کار قرار داده. اما در این خصوص اگر چنین اقدامی که احتمالاً منتسب به اسرائیل صورت گرفته باشه، هیچ گونه اطلاع رسانی دقیقی نشده بود. حتی برخی خبرها حاکی از این بود که اسرائیل قصد داره که اقدام نظامی خودش رو فعلاً برای چند روزی به تأخیر بندازه.
بله همینطوره، متا این تمام این موضوعاتی که شما میگید خیلی قابل توضیحه، به این جهت که یک ابهامی اگر ایجاد کنن مطمئنن میتونن اثرگذاری اون حمله رو بیشتر کنن. اگر که موج حملات بعد در پیش باشه، در واقع این ابهام میتونه آمادگی ایران رو برای پاسخ دادن تحت تاثیر قرار بده و کم کنه.
یعنی فکر میکنید که جمهوری اسلامی چرا از چنین روشی استفاده نکرد و ما در زمینه فعالیت نظامی جمهوری اسلامی یا حتی اقدامات سیاسی نظامی شاهد تبلیغات گسترده‌ای بودیم، اما اسرائیل تنها کابینش بود که تصمیم گیری میکرد و اخباری که به هر حال جست و گریخته میون میومد و تلاش‌های دیپلماتیکی که از سوی متحدانش ما در دیگر سو شاهد بودیم؟
خب ببینید، درک من اینه که مجموعاً جمهوری اسلامی با توجه به نشانه های مختلف، یعنی یکی از نشانه ها همینه که اعلام کرد که 3 روز قبل به مقامات عراق و اردن در واقع اعلام کرده بود این حمله رو، حتی گفتن که به مقامات آمریکایی هم اعلام کردن، گرچه مقامات آمریکایی این رو انکار کردن، ولی جمهوری اسلامی گفتش که در واقع به اینها اعلام کرده، مضافرین که از خاک ایران این حملات رو انجام داد، نه مثلا از طریق حزب الله، چون در اگر از طریق حزب الله انجام میداد خسارت ها و تلفات بسیار بیشتری میتونست تو دست اسرائیل بگذاره. و یه خبر دیگه ای رو هم من میخوندم که در واقع بسیاری از این موشک هایی که فرستاده فاقد سر جنگی یا مواد قابل انفجار بسیار با حجم بالا بوده. تمام این نشونه ها ما رو به این نتیجه میرسونه که جمهوری اسلامی واقعا به دنبال این نبوده که یک تلفاتی برای اسرائیل ایجاد کنه، تنها میخواسته یک شو قدرتی رو داشته باشه، یک در واقع نمایش قدرتی رو داشته باشه برای اینکه اسرائیل وادار نشه از یک طرف به خاطر تلفاتش پاسخ سهمگینی به ایران بده و این وارد یک چرخه در واقع جنگ تمام عیار بشن، اما در این حال این هشدار رو به اسرائیل بده که آمادگی داره برای اینکه تنش رو بالا ببره.
آیا به نظر شما اسرائیل واقعا تصمیم گیری استراتژیکی درباره نوع مواجهش با جمهوری اسلامی داره و برآورد کرده کامل اون چیزی رو که احتمال داره اتفاق بیفته، با توجه به اینکه باز برگردیم به صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان در نیویورک که اعلام کرده بود که در صورت اقدام نظامی در خاک ایران پاسخ سنگینی رو جمهوری اسلامی خواهد داد؟
خب در اسرائیل یک تنوع بازیگران وجود داره. ما کسایی رو داریم مثل آقای بنگویر و اسموتریچ که اینها خواستار یک پاسخ کوبنده و سهمگین به ایران هستن. کسایی رو داریم مثل آقای بنی گانتس و آقای گادی آیزنکات که اینها در کابینه جنگ اسرائیل، اینها خواستار این بودن که بیشترین استفاده رو اسرائیل در این وضعیت از شرایط بکنه و امتیازات دیپلماتیک زیادی بتونه از غرب و آمریکا بگیره و تنش رو به سمت یک جنگ پیش نبره. و این هم قابل فهمه، چون مثلا آقای گادی آیزنکات خودش یک جنرال ارتشیه که فکر میکنم وزیر دفاع هم بوده و سابقه بسیار زیادی داره، میدونه که احتمالا برای اسرائیل سخته که همزمان هم در جبهه غزه، هم در یک جبهه شمالی با لبنان و هم در یک جبهه سوم با ایران و احتمالا اگر با ایران وارد در جنگ بشه جبهه‌های متعدد دیگه از طریق عراق، سوریه و احتمالا یمن هم باز بشه. بنابراین اونها مخالف این بودن که این افزایش تنش وجود داشته باشه، به سمت یک جنگ بره. و در این میان آقای نتانیاهو که به نظرم واکنشش جالبه، چون نتانیاهو همیشه زمانی که در اپوزیسیون بوده دولت‌های مستقر رو به این که اینها ضعیف هستن، پاسخ محکمی به ایران نمیدن محکوم کرده، اما عملا که الان که در پشت فرمان سیاست قرار گرفته و در یه همچین موقعیتی هست، میبینیم که واکنشش بسیار محتاطانه بوده، جلسات متعدد تشکیل شده. اما اگر بخوام خلاصه کنم، اینه که در اسرائیل این تنوع تصمیمات وجود داره و تنها کابینه جنگ اسرائیل که میدونه در نهایت اینها یا به تصمیم رسیدن و آیا این پاسخشون بوده یا نه، همچنان به تصمیم قطعی نرسیدن و پاسخ ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که با ما همراه بودند. همچنان با شما همراه هستیم با ویژه برنامه رادیو فردا که نگاهی داره این ویژه برنامه به اخباری که ساعتی پیش منتشر شد در خصوص حمله احتمالی به اصفهان که رسانه‌های آمریکایی گفتند که این حمله از حمله می‌بخشید از حمله اسرائیل به ایران خبر دادند. گلناز اسفندیاری همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا یک بار دیگه یک نگاهی داشته باشیم، مروری بر آخرین تحولات و اخبار در این خصوص. گلناز
محمد، همونجوری که گفتی، شبکه‌های خبری آمریکا به نقل از مقامات ارشد آمریکا گفتند که اسرائیل به ایران حمله کرده. دو مقام ارشد ایالات متحده در گفتگو